بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحث ما در باب دومین مانع از موانع رسیدن انسان به کمال است، دنیا. پارسال پیرامون شیطان صحبت کردم، امسال راجب دنیا باید صحبت بکنیم. به مناسبت رسیدیم به این که دنیا نزد اهل معرفت یک، نزد خدا، پیغمبر و اهل بیت به اندازه بال پشه ارزش نداره. اما علاوه بر این که این طور است، به ما دستور دادن که به دنیا بی‌اعتنا هم نباشید، به اندازه کفافتون ازش بهره ببرید در تمتعات مالیتونه. ولیکن اون چی که در دنیا بسیار مهم است این است که در جهان‌بینی دینی ما نشأه دومی رو باید در زندگی بکنیم، مرتبه دومی رو باید در زندگی کنیم به نام آخرت. آخرت ما چه آباد باشد چه ویران باشد محصول دنیاست، یعنی در دنیا ساخته میشه، در دنیا باید عمل بکنیم. بعد به مناسبت بحث عمل صالح پیش آمد، عده کثیری از عزیزان پرسیدن که عمل صالح چه خصوصیاتی داره. مجبور شدم که رو جواب بدم، گرچه من قبلا راجع به این مسئله به صورت مبسوط صحبت کردم. برای که پاسخ این عزیزان رو داده باشم مجبور شدم که اجمالی از بحث گذشته رو مطرح بکنم. عمل صالح یعنی عمل نیک، اما هر عملی عمل نیک نیست. سه ویژگی باید داشته باشه. شرط اول عمل صالح این است که بر اساس ایمان اتفاق افتاده باشه، یعنی کسی که عمل خوبی را انجام بدهد و هو مؤمنون، باید مؤمن باشه. در ماشین داشت میرفت، بچهش هم بغل دستش نشسته بود، مادر گفتش که الهی فدای چشمای بادومیت بشم. مادره گفت من، بچه گفت من بادوم میخوام. حالا ما این نکته را اشاره کردیم که بابا باید بر اساس ایمان عمل باشه. آقا سوال میکنه که ادیسون تکلیفش چی میشه؟ میره تو بهش یا نمیره؟ همه نگرانی عالم بشریت معطوف به این است که اونا میرن تو بهش یا نمیرن. این در جای خودش سوال خوبی است. چرا بیام در جای خودش سوال خوبی است؟ این سوال بعد از این سوال خوبی است که آیا من بهشتی هستم یا نیستم. من اول تکلیف خودم رو معلوم کنم، بعد تکلیف ادیسون. حالا اون بره تو بهشت، من برم تو جهنم که با فضاحت هاست که جفتمونم بریم تو جهنم که خب مهم دیگه، حالا من میرم یا نمیرم، اصلا در مسیر رفتن در بهش هستم یا نه. اما هر صورت یه سوال، یه سوال معرفتیه، با جواب داده بشه. خب دو تا آیه دیروز خوندیم که خب آب پاکی رو ریختیم رو دست جناب آقای ادیسون و طایفه‌شون. یکیش از سوره مبارکه نور 39، ان الذين كفروا اعمالهم كسراب، اصلا اهل کفر اینا عملشون عمل چیه؟ سرابیه. سراب حقیقت داره؟ بله؟ اونم حقیقت نداره. و دومین آیه رو که خوندیم در سوره مبارکه اسراء آیه 19، هر کسی اراده کرده که به آخرت برسد و تلاش میکند برای رسیدن به آخرت، اون هم یک تلاش خیلی عالی، یعنی یک اشتغال جدی برای رسیدن به آخرت داره. بعضی یک کتاب میزنن زیر بغلش رو فکر میکنن خب اهل کتاب هم. یعنی کتاب میخونن، اما یه ده از اون 16 ساعت مطالعه میکنن خب میشن عالمان. ما اون طایفه دوم که اشتغال هم دارد برای رسیدن به آخرت یک اشتغال عالی داره. بعد قرآن کریم می‌فرماید به اینکه من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن، اگه مؤمن بود فاولائی که کان سعیه هم مشکورا، از این آدم چی میشه آقا؟ تقدیر میشه. تا اینجایشون هیچ شانسی نداره، چون ایمان، ایمان به الله و رسول و این سلام الله علیه مجمعین. اما یه آیه هست در قرآن کریم، اون آیان میتوانن به این آیه امیدوار باشن، فقط همین آیه دیگه، چیزی دیگه نداریم. این رو هم ما به طور قطعی نمیتونیم بگیم که شامل حال اونها میشود یا نه. کسانی که قبل از رسول اسلام بودن، مؤمن به پیامبر خودشان بودن، اونها کارشون حله. کسانی که بعد از پیامبر اسلام آمدن، اگر جاهل قاصر باشن، اینها میتوانن امیدوار باشن. جاهل قاصر یعنی بگه من نشدیدم، من نمیدونستم یک کسی به نام پیغمبر خاتم آمده. شما باور میکنی تو این دور و زمان کسی هم حرف بزنه؟ یه بارم آمریکا رو ندیدی، حالا ممکنه بعضیتون رو طرز بکنم، اما تمام جیک و پوکشون رو میدونه چیه با همه وسایل ارتباط جمعی که وجود داره، و اونها از ما نمیدونن و اونها از رسول ختمی مرتبت نمیدونن. میشه حالا اگر بپذیریم کسانی در دل جنگل هستند و جاهل قاصر دارن زندگی میکنن، اونها میتوانند امیدوار باشن. گروه دومی که میتونن امیدوار باشن اینا، در قرآن کریم میفرماید به این که ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا گناه شرک رو نمیبخشه، ولی و یغفر لمن دون ظالم دون ذلک لمن یشاء، اما غیر از گناه شرک هر گناه دیگری را برای هر کسی که بخواهد چه میبخشه. آیه ربطی به توبه نداره، چون اگر مشرک موفق بشود که توبه کند، گناهش چی میشه آقا؟ قطعا بخشیده میشه. پس آیه اصلا بحث توبه نیست. مشرک نبوده اما ایمان اونچنانی هم که مد نظر قرآن نداشت، این آدم میتواند به استناد این آیه چی باشد آقا؟ امیدوار باشد که وارد بهش بشه. حالا خصوصا آدمایی مثلا فرض کنید مثل دانشمندانشون، دانشمندان یهود و نصارا که به هر صورت منشه خدماتن، خب پاستور هست، ادیسون طایفه شون هم زیاده، کم و کس کم که نیستن که، به هر صورت اینا خدماتشون زیاده، اما رفتن در بهش شرطش ایمانه. کمال باید برسی تا برسی به بهشت. باغ شرق تهران است که دماوند پول داشته باشی بری بخری، باید در قیامت اون باغ رو ساخته باشی. برادر من اون باغی که باید ساخته باشد به واسطه چیه؟ بله؟ عمله. اونجا که باغ نذاشتن تو اینو میخوای یا اونو میخوای، حالا آقای ادیسون بیا برو این تو، میگن آقای ادیسون عمل تو بیا، چیزی هست که ساخته باشی؟ میگه من برق رو. خب میگن درسته که برق رو، لکن نهو بر این که اینجا با چی ساخته میشه؟ با ایمان ساخته میشه. خب حالا من چیکار کنم؟ من برم جهنم؟ حالا ببینیم که تو در زندگیت واقعاً مشرک نبوده باشی، خب نماز نخوندی، روزه نگرفتی، اون کارهایی که ما خواستیم که نکردی که، بنابراین میتواند امیدوار باشه. اما یه نکته رو هم بگم دقیق تر از حرف اول، و اون که کی گفته من و تو میریم بهشت؟ چون نماز میخونی؟ چون روزه میگیری؟ چون حج انجام میدیم پیغمبر فرمود بخوایم روایات این بام رو بگیم که عشق همه آقایون در میاد حیفه که روز عشق دو مارم از اون عشقتون در بیاد بذاریم برای 21 پیغمبرمون اگه به قرآن عمل میکنی قرآن بخون و الا که ولش کن خیلی حرفه ها اگه به قرآن عمل میکنی بخون و الا رها کن حالا یک قطعه رو بگم با اینکه واقعا بحث من دیگه این حرفا نیست من بخوام برم راجع به دنیا صحبت بکنم به خودم کیف کنی از این دنیایی که انقدر بهش دل بستی و ببینی چه مانع بزرگی برای رسیدن انسان به کماله تو فکر بکنی امیرالمومنین نداشت و اون غذا رو میخورد یا بلد نبود و اون غذا رو میخورد یا اینکه راهی جز اون غذا خوردن وجود نداره حالا هر کی در حوزه جهان‌بینی خودش در حد اعتقاد خودش یک کسی رو تو حدیث قدسیه یک کسی رو در صف قیامت ملائکه دوره میکنن دورش رو جمع میکنن در تمام مراحل 50 پست بازرسی در قیامت وجود داره هر پستی هم 1000 سال مجبورش میشه 50 روز اینا تو هر پستی که میرسه صلی علی محمد و ایشون خوش آمد و خلاصه با اون مسئولین اون ایستگاه خوشو بش میکنن و ردش میکنن نمازه بیا روزه است بیا حجه بیا همه ردش میکنن میرسن به آخری عرض عمل به پیشگاه حضرت حق من و تو هیچ فکری نکردیم امام زین العابدین زار میزنه که من باید به پیشگاه حضرت حق اعمالم عرضه کنم با چه روی این فرق امام و معمومه خب میرسم به پیشگاه حضرت حق ملائکم هستم بگن ما شهادت بدیم این یک یک تا بخواهی حج داره تا بخواهی کربلا سینخیز داره تا بخواهی سیاه پوشیده تا بخواهی نماز خونه همون کارایی که ما میکنه به خدا میگه تا بخواهی همه اعمالو داره خب دیگه خدایا دیگه ما که شهادت دادیم ببرش تو بهش در کمال ناباوری دستور میدهد ببریدش تو جهنم خدایا این همه عمل داره فرمود ملائکه من شما نمیدانید ایشان هیچ کدام از این اعمال رو برای من انجام نداده و لعنتی علی لعنت من خدا بر این آدم ملائکه تازه دوزاریشون میفته به کثرت نماز و روزه نه به این که به این نماز و روزه کیو اراده کردی بعد اونا میگن فلعنت الله علی بیا باره بیدیم بابا ما فکر میکردیم که تو کسی هستی اینجوریه اون آقایان فکر میکنن که مثلا ادیسون رو با ما مقایسه میکنن که یعنی من که به درد هیچ جای عالم نمیخورم میرم تو بهشت بعد حالا ادیسون که این منشأ خدمت شده میره تو جهنم خب میگن تو این دو تا چهار تا جا نمیفته البته ایشان به حسب آیات ممکن است که راه سپار بشود اما اینجور نیست که بنده و شما به زرس قاطه چی بشیم آقا؟ به همین دلیل به ما میگن آقا نخندید تو زندگی دنیا وقتی بخندید که برگه برات آزادی از جهنم دستتون اومده باشه بگذاریم دیگه بیشتر از این خاطر عزیزان رو مکدر نکنم فقط خواستم بگم سخته اگه آسان بود تردید نکنید که فاطمه زهرا پشت در دیوار قرار نمیگیریم. آقا ویلکم بابا دیگه، حالا اینا میرم ما هستیم دیگه. سخته برادر. اگه آسان بود خب امام حسین کارش رو یک سره میکرد. صبح بیاله پرون هستیم دیگه، حالا هم باشه هم باشه. سخته. اما ما امید داریم، با امید بریم جلو. دو تا واژه است. اینو تا آخر عمرتون یادتون باشه. امید به خدا یا به امید خدا؟ بله؟ به امید خدا، نه امید به خدا. فرقش در چیه؟ امید به خدا یعنی که بدون برنامه زندگی کردن، هر چی شد شد. اما به امید خدا یعنی با کی به امید خدا زندگی بکنه. این شق دوم مهمه، چارچوب باید داشته باشه. و دومین خصوصیت از ویژگی‌های عمل صالح، دومین خصوصیت، اولی خصوصیتش چی بود؟ مبتنی بر ایمان باشد. دومین خصوصیت از ویژگی های عمل صالح این است که این عمل باید منطبق بر دستور خدا پیغمبر اهل بیت باشد. عمل هر چقدر هم که ظاهرش زیبا باشد، اما اگر من در آوردی باشد پشوانه الهی نداشته باشد، این عمل عمل صالح نیست. عمل صالح شکلش رو هم خدا تعیین میکنه که چجوری باید باشد، چی باید باشد. اساسا نسخه دین رو فقط خدا میپیچه، و اگر کسی در مقابل نسخه خدا بخواد نسخه بده که اون دینداری نیستش. که قال رسول الله لا يقبل قول الا بالعمل، هیچ گفته ای پذیرفته نمی شود مگر در سایه عمل به اون گفته. ولا يقبل قول و عمل الا بالنیه، هیچ گفته و عملی هم پذیرفته نمی شود مگر در سایه نیت درست و درمون. آجان من روزه میگیرم، اگر نیتم قربتن الالله بود به محاسبه میکشیدن میکشن، اما اگر نیت من از این روزه گرفتن این باشد که قند خون رو کنترل میکنه، چربی رو میاره پایین، اینو اصلا براش پشیزی ارزش قائل نیستن. با در مقام نیت، نیت قربتن الالله باشد، ترک گناه زمانی پذیرفته می شود و مقابل دارد و جزا دارد که بر اساس قربتن الالله و خوف از خدا باشد. و الا آقا من مثلا فرض کنید غارتگر بیت المال نمیشم، مردم بفهمن چی میگن؟ یعنی ترس مردم این کارو نمیکنه، اصلا براش پشیزی قائل نیستن. پس نیت میخواد، نیت. و بعد میفرماید لا یقبل قول و عمل و نیت الا به اصابت السنه، و هیچ گفتار و کردار و نیتی هم پذیرفته نمیشود مگر نسبت به عملی که منطبق بر روش خدا و پیغمبر و اهل بیت باشد، به سنت، به روش، یعنی به دین منطبق باشد. عمل من در آوردی رو دو ریال براش ارزش قائل نیستم، یک دسته جعفری در مقابلش نمیدن. پس باید منطبقی بر چی باشه آقا؟ دو تا مثال عرضم تمام. باز میخوایم از بحث خارج بشیم، نمیشه، نمیدونم چرا، یا وقت خیلی زود میگذره یا مسئله دیگریست. این مثال مثال معاصره و یک مثال هم در دوران حضرت صادق علیه السلام. دوران در واقع معاصرش رو حضرت آیت الله ضیاءآبادی حفظه الله در اون اوانی که خدمتشون درس میخوندیم، ایشون در مدرسه آیت الله مجتدی طور بیان میکرد، میفرمودن به این که قبل از انقلاب، حالا نه، قبل از انقلاب یه مادر دختری آمدن پیش من، خانم اومد جلو که من یه سؤال شرعی بپرس، که ایشان فرمودن که این مادر و دختر با هم یه متر پارچه تنشون نبود، یالا شما بقیهش رو بخونید. آمد جلو به من گفتش که حاج آقا من نذر کردم دخترم دانشگاه قبول بشه یه سفره از زهرا بندازم. حالا دخترم دانشگاه قبول شده، سفره از زهرا چجوریه؟ آقا فرمودم میگم خواستم جوابشو بدم که خود بنده خدا گیج بود، گمراه بود. فرمودم به این که آقا من نمیدانم حضرت زهرا سفره دارد یا نه، اما میدانم از زهرا یه چیز داره بنام حجاب. او سفره منطبقه بر دین نیست. حالا من در نمیافتم با بعضی که حالا سفره از عباس میندازن کیو میندازن کیو، اون کاری ندارم، من مخلص همه اون زوات مقدسم هستم. اما آقا جان یه چیزی داره به نام حجاب، تو اینو ویل کردی سفره رو چسبیدی، حالا هر چقدرم که عمل ظاهر زیباست اما منطبق بر دستور. دو مثال دوم اون که اصلا ما عادت داریم اعمال من در آوردی درست کنیم، عادت داریم. زمان حالا 18 سال پیش عرض بکنم این مرسوم بود، یهو یک کیسه پرت میکردن تو مسجد. خب آدم مثلا میترسید یا کیسه سیاه مثلا فرض کنید خب چی شد الان منفجر بشه. بعد از این که خب اطمینان حاصل بشد که اگه قرار منفجر بشه دالا شده بود، خب و حال که نشده پس خطرناک نیست، میرفتن سراغش، درشو باز میکردن با چه ظرافتی از این شکلات های مینو توش انداخته بود، بعد روی هر کدومش نوشته بود برای برآورده شدن حاجت من 1000 تا صلوات بفرست. نه رو یکیشم که نه رو همه یکی دو با بی انسان میگه چی میخوای؟ کره مریخ رو میخوای که این همه هم مردم کار میکشی؟ یا میرن در این امامزادگان و حرمها نذر میکنن. نذر امر خوبیه، اما چه نذری؟ امامزاده صالح نذر نمک. خب نمک چیه؟ چه مقبولیتی دارند که شما بخواید نذر بکنید نمک بگیرید که بعد مثلا دخترت بختش باز شه یا مثلا بس به پسرت بختش باز شه؟ امامزاده ها هم تخصصی شدن، ظاهرا حضرت صالح در تجدیش کار زن و شوهر رو اینا رو اندازه. قرص این که ما عادت کردیم عمل رو خودمون بتراشیم و این کسی که این کار رو بکنه اقتدا کرده است به ابلیس. شیطان اولی کسی بود که همین کارو کرد. در این حدیثی که میخوانم از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام، حضرت صادق میفرماد که اول من غاص ابلیس، اولین کسی که دچار مقایسه شد ابلیس بود. و استکبره به خاطر این در واقع عملی که انجام داد دچار تکبر شد. و الاستکبار، تکبر در مقابل خدا یعنی نافرمانی کردن خدا، تکبر در مقابل خدا یعنی نافرمانی کردن خدا. ولی استکبار هو اول معصیت عصی الله بها، و تکبر کردن و نافرمانی کردن اولین نافرمانی بود که زیر این گنبد خضرا اتفاق افتاد. قال فقال ابلیس یا رب، رب پیش خدا گفت خدایا اعفنی من از سجود لآدم، من رو از سجده کردن برم آدم چیکار کن؟ معاف کن، من این کارو نکنم. و انا عبدک عبادتا لم یعبد که ها ملک مقرب ولا نبی مرسل. خدایا تو منو معاف کن، من سجده به آدم نکنم، پوزم خورده نشه، اما یک جوری تو رو میپرستم که هیچ پیغمبری تو رو نپرستیده باشه، هیچ ملک مقربی تو رو نپرستیده باشه. ارزشو داشتم، جن بود و با ملک میپری، تو انسانی و با ملک نمیپری، تو خوابم نمیبینی ملکو. ارزشو داشت که یه حرفو میزد. با تمام ارزه ای که داشت حضرت حق بهش پاسخ داد، فقال الله لا حاجت لی الی عبادتک، من به بندگی تو احتیاج ندارم. میخوای منو بپرست، میخوای نپرست. حالا 7 میلیارد نمیپرست، چی شده؟ من خدا نیستم؟ اونا مشکل دارن. لا حاجت لی الی عبادتک، انما ارید و ان اعبد من حیث ارید. من اراده کردم بندگی بشوم، پرستیده بشوم از اون راهی که اراده کردم. راه من سجده بر آدمه، راه من نمازه، راه من حجه، راه من اخلاقه. لا من حیث ترید فابا ان یستر، نه از اون جایی که تو دلت میخواد، مثل کاری به تو ندارم. خب باز خصوصیت سوم ماند، شنبه بخواهیم دریم نمیشه. السلام علیک یا عباد و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک من سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيهان اشفع لنا، يا وجيهان هدیه به پیشگاه مقدس روح مطهر و منور امام امروز وجود نازنین حضرت امام حسن عسکری و برای سلامتی فرزند برومندش، تأجید در فرجش، خوشنودی حضرتش از همگان، 3 صلوات دارم.